به نام خدا، نشریه جهان آزاد، شماره 2.
محله نابینایان تقدیم می کند.
آینده از آن ماست. سلام به همسفرهامون در سفر به جهان آزاد. امیدواریم همواره در اوج پویایی باشید. در گام اول سفر به جهان آزاد گفتیم که قراره با هم مرزها رو بشکنیم و پای اشتراک تجربیات افرادی در گوشه‌های دیگه جهان بشینیم تا ببینیم اونها برای گذشتن از موانع حاصل از ندیدن‌های خودشون و فرزندانشون از چه راه‌هایی رفتند. رفتیم و خوندیم و آموختیم و حالا کمربندها رو ببندید که نوبت گامی دیگه و حرکتی دیگه و تجربه دیگه ایه. بریم و ببینیم این بار سفرمون به کجاست و در چه قصه قرار سیر کنیم. با امید فتح قله‌های آگاهی، به پیش. مشخصات مقاله. نام مقاله: آینده از آن ماست. نویسنده: رانزا عثمان. منبع: فیوچر ریفلکشن. مترجم: داوود چوبینی. یادداشت سردبیر. رانزا عثمان وکیل اداره بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا است. وی در مراکز مربوط به خدمات بیمه پزشکی سالمندان و بیمه بهداشت مستمندان وظیفه مدیریت تبعیض را عهده دار است. ایشان اخیراً به عنوان رئیس فدراسیون ملی نابینایان آمریکا در مریلند برگزیده شدند. این مقاله برگرفته از سخنرانی است که خانم عثمان در اجلاس فدراسیون نابینایان آمریکا در سال 2018 در این ایالت ایراد فرمودند. آینده از آن ماست. من نابینا هستم. این سه واژه بیشتر از هر واژه دیگری میتواند نمایانگر مفهوم آزادی در زبان انگلیسی باشد، اما در مقابل همین سلوقت برای برخی از ما نماد ترسناک ترین واژگان در زبان یاد شده هستند. برخی از ما قبل از اینکه مفهوم این سه واژه که ما اطلاق می شود را بفهمیم، صدها بار باید آن را بشنویم. گروهی از ما نیز احتمالاً ناخواسته خود را به خواب زده و به طبع مفهوم کلماتی که ما نسبت داده می شود را همچنان درک نخواهند کرد. اما از فدراسیون ملی نابینایان آمریکا تشکر می کنم. این واژگان نماد رهایی هستند، نمادی که در قالب یک سرود آزادی بخش، استراب و ناامیدی ناشی از تلاش برای انجام فعالیت‌ها دقیقاً به همان شیوهی که یک فرد بینا آن را انجام می‌دهد را در یک شخص کم بینا و یا نابینا می‌زداید. اگر اجازه بدهید، مایلم کمی از خودم برایتان بگویم. من هم یکی از آن دست افرادی هستم که خیلی دیر پذیرفتم نابینا هستم. خیلی هم دیر زبان باز کردم. همیشه فکر میکردم شخص منحصر به فردی هستم. درست چند روز قبل از اینکه من متولد شوم، خانواده‌ام از فلسطین به آمریکا مهاجرت کردند. وقتی مدرسه رفتم تقریبا انگلیسی صحبت نمی کردم. در بین 7 دانش آموز به لحاظ توانایی زبانی رتبه 6 را در اختیار داشتم. خانواده من خانواده شاد و پرحرارت هستند. به غیر از خود من بقیه اعضای خانواده برای خود جایگاهی دارند. مادرم وقتی متوجه مشکلات بینایی من شد که تازه داشتم یاد می گرفتم راه بروم. همانند بقیه والدین، پدر و مادر من هم به منظور تشخیص بیماری چشم دلیل و درمان من را به این دکتر و آن دکتر می بردند. هنجارهای فرهنگی و سیاسی در خاورمیانه و بسیاری از بخشهای دیگر این کره خاکی اغلب سبب می شود تا خانواده های دارای فرزند نابینا معلولیت نابینایی فرزندشان و یا حتی در مواردی خود فرزند را از دیگران پنهان بدارند. کلمه کور بار معنایی خیلی بدی دارد. منابعی وجود ندارند و یا اگر هم هست ناکافی می نماید. خوشبختانه در 25 سال اخیر ما شاهد تغییرات زیادی در این نوع هنجارها در بسیاری از مناطق دنیا بودیم. اما برای اکثر خانواده‌های پناهنده و مهاجر که سخت تلاش می‌کنند تا با کمترین جلب توجه خود را با جامعه آمریکا همراه کنند، داشتن یک فرزند دارای معلولیت نظیر نابینایی به خودی خود یک دردسر اضافی است. با وجود اینکه گفته می‌شود در فرهنگ خاورمیانه پنهان کردن نابینایان از اجتماع یک رویه کاملاً عادی بوده است، اما مادر من از همون روز اولی که من به دنیا آمدم در مقابل این عقیده جبهه می گرفته و سرسختانه مخالف آن بوده است. گرچه که ممکن است عدم تمایل من به استفاده از واژه کور دلایل اجتماعی داشته باشد، اما این مسئله هیچگاه از خاطر مادرم و سایر بستگان درجه یکم بیرون نرفته است. انگلیسی زبان دوم من بود و شدیداً در آن ضعف داشتم. همچنان سعی می کردم پسوندهای انگلیسی را به کلمات عربی بچسبانم. اولی که برای یک کودک شگفت‌آور به نظر می آمد. وقتی خسته، غمگین و یا عصبانی باشم، هنوز هم که هنوز است، این مسئله به خوبی خود را در لهجه‌ام به شما نشان خواهد داد. بگذاریم. به مهد کودکی که در مدرسه دولتی محلمان دایر بود رفتم، جایی که خاطرات شیرینی از بازی با خانه سازی ها برایم به یادگار مانده است. این تمام آن چیزی است که از آن دوران پرحرارت زندگیم به خاطر می آورم. از آزمون یادم می آید که در سن 5 سالگی از من گرفته شد. همچنین یادم می آید که از برگزار کنندگان آزمون درخواست آب میوه کردم و آنها نیز به من قول دادند که در صورت اتمام امتحان به درخواستم عمل کنند. آنها 3 تصویر را پیش روی من قرار دادند، یک چتر، یک سیب و یک خانه. من این 3 واژه را به عربی می دانستم ولی معادل انگلیسی آنها را بلد نبودم. به کسانی که قول آب میوه من داده بودند گفتم که هر تصویر چه چیز را ما نشان می دهد. اما به لحاظ زبانی واژگان را درست ادا نمی کردم. هیچ کس به غیر از من عربی صحبت نمی کرد. با اتماع مهد کودک وارد مدرسه ابتدایی مخصوص نابینایان شدم. همچنین مجبور بودم کلاس آمادگی را مجدد بگذرانم. کلاسی که تداعی کننده آب میوه نچندان با کیفیتش نمکی بود بر زخمهایم. در مدرسه ابتدایی ابتدا خواندن، نوشتن و انگلیسی صحبت کردن را آموختم. معلمین خط بریل را به شکل خیلی ابتدایی به من یاد دادند. در مورد مهارت عصا زدن هم قصه به همین منوال بود. البته دلیلش این بود که من بینایی کافی برای رفت و آمد آن هم بدون کمک فرد بینا را داشتم. آنها کتب را به شکل درشت خط در اختیارم قرار می دادند. من به این فکر می کردم که زمان مفصل درمانی فرا رسیده است. یک کودک 6 ساله نباید چنین کتب سنگینی را حمل کند. بعد از فراگیری این مهارت ها که البته چند ماهی بیشتر به طول نینجامید، وارد کلاس های عادی شدم. البته در همین مدت کوتاه و در عین کودکی با تعجب از خود می پرسیدم که چرا باید هر روز چند زنگ 90 دقیقه ای را صرف مسائلی بکنم که همه آنها را در مهد کودک موجود در مدرسه محلمان انجام داده بودم. من فراتر از سنم برخورد می کردم. این سوال را به زبان انگلیسی مطرح کردم، اما هرگز پاسخ قانع کننده دستم را نگرفت. ذهنم من را به دوره خاص می برد، دوره که هنوز داشتم مهارت خواندن را یاد می گرفتم و کلاس های اصلی ابتدایی را شروع نکرده بودم. مسئله نظر من را به خود جلب کرد. هم کلاسانم با استفاده از سرنخ‌هایی که از محتوای تصاویر موجود در کتاب به دست می‌آوردند، لغات را یاد می‌گرفتند. کتب درشت خط در دوران ما به لحاظ اندازه چیزی فراتر از کتاب‌های نقاشی بود. به عنوان یک کودک نابینا، تمام آن چیزی که می‌توانستم ببینم بیشمار خطوط ناهمسطحی بودند که بیشتر گمراه کننده می‌نمودند. از معلم که بینا بود پرسیدم آیا کسی میتواند کتاب مرا رنگ‌آمیزی کند تا من هم بتوانم تصاویر رو درست ببینم. این کاری بود که خیلی از بچه ها انجام میدادند. تردیدی ندارم که این بامزه ترین کاری بود که یک همراه بینا احتمالاً تا به حال انجام داده بود. منظورم همین رنگ‌آمیزی کتاب بخوانیم سال اول است. از این فرایند خاطرات خوشی را در خاطر دارم. یادش بخیر. اولین تصویری که دیدم این بود که یک قورباغه داشت میپرید. بعد از اتمام کلاس دوم به مدرسه بینایی محل خودم برگشتم. برای تحصیل در دوره‌های متوسطه اول و دوم هم قصد داشتم به یک مدرسه خصوصی که البته وابسته به کلیسا نیز بود بروم. بینایی سنجی‌های گاه و بیگاه را انجام می‌دادم. البته بیشترش بهانه‌ای بود برای اینکه یا از آزمون‌های کلاس ریاضی فرار کنم و یا سری به اسنک فروشی بزنم. در مقایسه با دیگران من احتیاج به زمان بیشتری برای انجام تکالیفم داشتم. در دوره متوسطه دوم برای اینکه بتوانم تمامی دروسی که باید برای فردا آماده می‌کردم را به یک سرانجامی برسانم خیلی کم می‌خوابیدم. آدم درس خوان و در این حال بی ارزه ای بودم. عینک ته استکانی هم که استفاده می کردم دیگر همه چیز رو تکمیل می کرد. قطعا شما با چنین عینک هایی آشنا هستید، همون هایی که یک قاب پلاستیکی بزرگ دارند و دارای دو عدسی ذره بینی بزرگ هستند. مادرم اصرار داشت که به عینکم بند وصل کنم و بندش را دور گردنم بیاندازم تا گمش نکنم. شبها به هیچ وجه تنها بیرون نمی رفتم. اگر هم نیاز بود که بروم، حتما با کسی می رفتم که کاملا به او اعتماد داشتم. حالا می فهمم افرادی که با من بودند راهنمایی های غیر بصری به من می دادند. اما این راهنمایی ها برای همه به غیر از خودم که نابینا بودم قابل فهم بود. در تمام این مدت وقتی مردم از من سؤالی می پرسیدند یا بهتر بگویم مجبور می شدند سؤالی بپرسند، بدون اینکه برای پاسخ دادن پیش قدم شوم یا خود نمایی کنم، می گفتم مشکل بینایی دارم. وقتی وارد دانشکده شدم کم کم به این نکته پی بردم که تغییری در من رخ داده است. فهمیدم تنها کسی هستم که در تکمیل تکالیفش اینقدر سخت کوشانه عمل می کنه. محیط دانشگاه را دوست داشتم و اتفاقا همانجا شغلی پیدا کردم. اما بعد از اتمام سال اول از سمتم استعفا دادم. دلیلش همین بود که به دلیل ضعف بینایی مدارک را خیلی به کندی می‌خواندم. دریافتم که برگه‌های امتحانی مخصوص همه جا پیدا می‌شوند، برگه‌هایی که دل خوشی از آنها ندارم. اما جالب بود که تنفر همکلاسانم از آنها به اندازه من اینقدر شدید نبود. به راستی احساس کردم درد سری به سراغم آمده است. وقتی شبی مشغول قدم زدن بودم، از مسیری که ماشین های پرسرعت می گذشتند پریدم و به درون یک چاه ساختمانی نیمه ساخته سقوط کردم. من از قبل آگاهی نسبت به وجود چنین چاهی نداشتم. اگر قبل از افتادن در چاه از مهارت های تحرک و جهتیابی و تکنیک های نابینایی که پیشتر از وجودشان آگاهی داشتم استفاده می کردم، به چنین سرنوشتی دوچار نمی شدم. قوزک پایم و دو تا از دنده هایم خورد شدند. با این وجود می خواهم مصرانه به کسانی که گوش شنوا دارند متذکر شوم که علت سقوط هم ماشین هایی با سرعت بالا بودند، نه عدم توانایی من در دیدن. از طریق فدراسیون ملی نابینایان آمریکا درخواست بورسیه تحصیلی نمودم. با تمام وجود در آرزوی این بودم که یکی با من تماس بگیرد و کاری فراتر از یک مصاحبه سالیانه را از من طلب کند. تجربیاتی که در دانشکده اندوخته بودم نسبت به آنچه تصورش را داشتم آنقدر متفاوت بود که ممکن بود قید گرفتن بورسیه را بزنم. بالاخره وقتی دانشجوی سال اول حقوق بودم از ایالت ایلینوی بورسیه دریافت کردم. آن گرده همایی ایالتی اولین تجربه رویارویی من با نابینایان بزرگ سال را رقم زد. نابینایانی که خیلی خوب با نابینایی خود کنار آمده بودند. در حقیقت آنها داشتند با حد اکثر سرعت به سمت کامیابی حرکت می کردند. در گرده همایی به نحو احسن برنامه هایم را در جهت گرفتن هزینه تحصیلی به پیش بردم و خودم را مسئولین دیکته کردم. حال زمان آن بود که این هزینه را مدیریت کنم. دانشکده حقوق هم سطح بالایی داشت و هم هزینه هایش کمرشکم بود. اما وقتی به هتل رسیدم، حدود 100 نابینا را دیدم که داشتن با هم میخندیدند، صحبت میکردند، قدم میزدند و اون محیط هتل و پارکینگش آشنا میشدند. خلاصه کلام این که آنها مشغول فعالیت هایی بودند که از نظر خیلی از ماها امور پیش پا افتاده هستند. با وجود این همه اینها برای من تازگی داشت. در خیال خود این گونه میپنداشتم که به عنوان یک فرد کمبینا عمل کردی عالی از خود بر جای گذاشتم. اما وقتی با این افراد که قدرت بینایی آنها به مراتب از من کمتر بود برخورد کردم، فهمیدم که مسائل بنیادینی بی‌توجه بودم. در این گرده همایی با دوستانی مثل پتی چنگ، دبی استاین، فرد شرودر و رایان استرانگ آشنا شدم. فرد شرودر مداوم اسمم یعنی رانزا را صدا می زد. 3 روز طول کشید که بفهمم او دارد من را دست می اندازد. در واقع او داشت با بردن نام یک ساندویچ مشهور شهر نبراسکا به نام رانزا و اشتراک آن با اسم من را مورد تمسخر قرار می داد. این ساندویچ مورد علاقه او بود. او با من در مورد خودم و چیزهایی از قبیل تصورات غلط فرهنگی در خصوص نابینایی مشغول به گفتگو شد. این سرآغازی بود بر شکل گیری یک گفتگوی طولانی در مورد نابینا و نابینایی و البته فلسفه فدراسیون ملی آمریکا در این خصوص. رایان استرانگ مداوم از من سوالات ناراحت کنند و نامعقولی نظیر این که نحوه خواندن من به چه نحوی است و چطور به سفر می روم می پرسید. چون احساس کردم پاسخهایم برایش قانع کننده نبود، حالت دفاعی به خود گرفتم. البته این فقط شاید برداشت من بود. بعدها زمان بیشتری را صرف کرده و با دقت بیشتری به پرسش‌هایش اندیشیدم. به عنوان یک چالش تمامی آنها را مرور کردم تا به این آگاهی برسم که چگونه باهوشتر عمل کنم تا اینکه خیلی زود در مقابل پرسش‌های دیگران جبهه بگیرم. برای رسیدن به این هدف باید مهارت‌های نابینایی را آموخت. پتی چنگ به من یادآور شد که در صورت تمایل به وکالت به عنوان یک شخص نابینا باید صلاحیت شما به طور کامل تأیید گردد. این همان موضوعی بود که از قبل استراب و استرسش رو خودم داشتم. پتی از روی محبت از من حمایت کرد و مرا با خود به نزد خانواده اش برد. این محبت آنقدر زیاد بود که برایش مهم نبود من تمایلی به این کار دارم یا نه. پتی یکی از اولین درس‌های کارمند قانون بودن را من ارائه کرد. او همان اندازه که سخت کوشانه برای آموزش کارمندان بینایش تلاش می‌کرد، به آموزش من نیز اهمیت می‌داد. من حتی فکر می‌کنم برای من بیشتر وقت می‌گذاشت. او در لابلای سخنانش و البته کردارش به من آموخت که چه کارهایی را نابینایان می‌توانند در زندگی انجام دهند، چه کارهایی را یک وکیل نابینا قادر به انجام آنهاست و دست آخر این که چه کارهایی در توان من است. دبیستان قدرت دانش را من هدیه کرد. او هم زیر پروبالم را گرفت و مرا به حال خود وانگذاشت. میخواستم هزینه کارهای ارزشمندی که آنها برایم انجام داده بودند را بپردازم، ولی آنها ممانعت کردند. تازه دبی به من بریل خواندن را یاد داد. باعث سعادت من است که از زمان آن گرده همایی تا به امروز هزاران عضو دیگر از این فدراسیون را ملاقات کردم و بیشمار نکته از بسیاری از آنها آموختم. ناتانیل ویلز که خودش از اعضای فدراسیون ملی آمریکاست، برای اولین بار عصای سفید بلندی را به دستم داد و من آموخت که چگونه از آن استفاده کنم. مجبور بودم برای عملی انجام دادن چنین فعالیتی زیاد وقت بگذارم، اما مشکلی نبود. خیلی از امثال من یادگیریشان کند است. اعضای این فدراسیون به من تکنیک‌های آشپزی را نیز آموزش دادند. آنها من نشان دادند که سفر هوایی مستقل نه تنها ممکن است، بلکه انجامش مثل آب خوردن است. این مجموعه من کمک کرد تا اعتماد به نفس لازم را برای رفت و آمد آن هم به شکل مستقل به دست آورم. حالا می توانستم به شکل مستقل از خود مریلند به حومه شهر بروم. این فدراسیون به من این آگاهی را داد که چه فناوری هایی در این شهر موجود است. جان ویلسون که خودش عضوی از همین مجموعه است به من کمک کرد تا اولین شغل دولتیم را پیدا کنم. وقتی 10 سال پیش به مریلند نقل مکان کردم، ملیسا ریکابونو اولین دوستی بود که پیدا کردم. از او آموختم که خودم باشم. اشتباه کردن را امری عادی بدانم و هرگز دست از یادگیری بر ندارم. شارون منکی شخص بی نظیری بود که به طرق مختلف زندگی من را تحت تأثیر خود قرار داد. آموختم که چقدر ظرفیت هایم فراتر از آن چیزیست که فکر می کردم باید باشه. به این نتیجه رسیدم که مغز هیچ کس به اندازه مغز شارون نمی تواند این همه اطلاعات را در خود جای دهد. اما تمایل داشتم تا سعی کنم مغزم را به چنین چالشی بکشانم. مضاف بر این، او یکی از شوخ طبع ترین آدم هایی بود که می شناختم، اما شوخی هایش خیلی غیر قابل پیش بینی و خاص خودش بود، به نحوی که 1 دقیقه زمان می برد تا شما متوجه شوید که این فقط یک جوک بوده است. از ایشان به عنوان یک رهبر به خاطر حسن نیتی که نسبت من داشتن نهایت سپاسگزاری را دارم. بیشتر از این خرسند هستم که می توانم نهایت دوستی و عشق همیشگیم را نسبت به ایشان ابراز دارم. این مجموعه شگفت‌انگیز و سایرین در شکل گیری شخصیت امروز من نقشی انکار ناپذیر را ایفا نمودند. آنها به من خود باوری را آموختند. من را متوجه این نکته ساختند که واژه نابینا نه تنها بار معنایی منفی ندارد، بلکه نماد رهایی و آزادگی است. امیدوارم تجربه ای را که از فدراسیون ملی آمریکا به دست آوردم بتوانم با افرادی که بعد از من وارد چنین مجموعه می شوند به اشتراک بگذارم. آنها به من فهماندند که با اتکاب نگرش ها مهارت های درست آینده از آن ماست. رفقای من در فدراسیون ملی آمریکا و سایرین، به خاطر حمایت های دیروز شماست که امروز می توانم با افتخار و با اعتماد به نفس کامل بگویم اسم من رانزا عثمان است و نابینا هستم. شناسنامه نشریه جهان آزاد. همانطور که از نام این نشریه برمی آید، قرار است به تجربیات نابینایان، والدینشان، اطرافیانشان، دوستانشان و هر انسانی که تمایل به فهم معلول و معلولیت دارد و توانسته در این راه به چیزهایی نیز دست یابد بپردازد. البته ما تمرکزمون بیشتر بر روی تجربیات عزیزان در حوزه نابینایی است. می‌خوایم ببینیم والدین یک نابینا برای دستیابی فرزندش به حق و حقوقش دست به چه اقداماتی می‌زند. می‌خوایم ببینیم تمام کسانی که با نابینا در ارتباط هستند چه کاری برای هرچه مستقل‌تر شدن فرد با آسیب بینایی انجام می‌دهند و کدامشان اثر بخش بوده است. خلاصه کلامی که می‌خواهیم در حوزه نابینایی از تجربیات دنیا بهره بریم تا روزی با آگاهی از این تجربیات بتوانیم به خود تلنگری زده و به سمت اهدافمان حرکت کنیم. البته اگر پدر و مادری یا دوست آشنایی در ایران عزیز نیز توانسته برای حل مشکلی از مشکلات بیشمار نابینا راه حلی پیدا کند، می‌تواند آن را در قالب یک مقاله در اختیار ما قرار دهد. چون ایران هم بخشی از این جهان است و ما برای جمع‌آوری این تجربیات همیشه هم لازم نیست دست به دامان جراید غرب باشیم. هرچند که فعلا ظاهراً راه دیگری وجود ندارد. همه ما بر این امر واقفیم که دنیای غرب در خصوص معلول و معلولیت خیلی زودتر و بیشتر از ما از خود جنب و جوش نشان داده و به دستاوردهای بی‌نظیری دست یافته است. اگر دوستی هم مقاله‌ای را خواند و آن را مفید یافته، می‌تواند آن را از طرقی که در پایان می‌آید آن را جهت ترجمه به دست ما برساند. فعلاً بنابر این است که ماهی یک مقاله تخصصی در این موضوع منتشر کنیم. ولی شاید زندگی مجال بیشتری به ما داد و آخر هر ماه مطالب بیشتری جمع‌آوری کرده و در طول ماه به خدمتتان پیشکش کردیم. پس قرار ما همیشه اول هر ماه همینجا در جهان آزاد. ذکر این نکته هم الزامی می باشد که قرار نیست همیشه مقاله منتشر شده همراه با فایل صوتی باشد، ولی تلاشمان بر این است که این اتفاق جذاب همیشه بیفتد. قطعا نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما می تواند چراغ راه ما باشد. ایمیل hotgushkan@gmail.com، آیدی تلگرام @hotgushkan1. به امید جهانی آزادتر.
گوشکن.ir محله نابینایان.